سلام، اینجا داستان‌های عامه پسنده. آوای فاخته، قسمت چهارم. استرایک به سمت رابین برگشت که بار دیگه پشت کامپیوتر نشسته بود. قهوهش کنار نامه‌های دست شده مرتب روی میز تحریر بود. جوره‌ای از اون خورد و گفت: دست درد نکنه. برای یادداشتم ازت ممنونم. تو برای چی منشی موقتی؟ رابین با سوءظن پرسی: منظورتون چیه؟ هم املای درستی داری، هم خوب علامت گذاری میکنی، خیلی هم سریع الانتقالی و ابتکار عمل به خرج میدی. بگو ببینم سینی فنجونا رو از کجا آورده بودی؟ قهوه و بیسکویت ها از کجا رسید؟ همه شون از آقای کرادی قرض گرفتم. بهش گفتم قبل از وقت نهار همه چی رو بهش برمیگردونیم. از آقای چی گرفتی؟ از آقای کرادی، همون آقایی که طبقه پایینه، همون طراح گرافیسته. اون هم همین جوری همه این چیزا رو بهت داد؟ رابین با حالتی کمابیش تدافعی پاسخ داد: بله، فکر کردم باید یه جوری قهوه تهیه کنیم که بتونیم از مشتریمون پذیرایی کنیم. هیچ کدوم از کسانی که شرکت چاره موقت فرستاده بودن تا این حد کارآمد نبودن. جدی میگم، منو ببخش که یه سر ساندرا صدات میکردم. اسم آخرشون ساندرا بود. حالا بگو اسم خودت چیه؟ رابین. استرایک نامش رو تکرار کرد و گفت: رابین. راحت به یاد آدم میمونه. یکان به فکرش رسید که اشاره طنزآمیزی به بتمن و دستیار قابل اعتمادش کنه، اما با دیدن چهره رابین که سرخ و سفید میشد، شوخی بی‌نمکش رو ناگفته گذاشت. زمان مناسبی برای شوخی نبود. امکان داشت کلمات بی منظورش بد تعبیر بشه. رابین روی صندلی گردونش چرخید و رو به کامپیوتر نشست، جوری که استرایک فقط میتونه صورت برافروختش رو ببینه. استرایک که در واقع تمام قهوهش دست نخورده مونده بود، فنجونش رو روی میز گذاشت و مثل خرچنگ یه وری به سمت در رفت و پالتوی آویخته از پشتش رو برداشت و گفت: من میرم یه دوری بزنم و برگردم. ای کسی زنگ زد؟ آقای استرایک، فکر کنم قبل رفتن تو باید این رو ببینی. رابین که همچنان صورتش سرخ و سفید میشد، از روی دسته نامه های باز شده کنار کامپیوترش کاغذ نامه صورتی رو همراه با پاکت همرنگش برداشت که به طور جداگونه در کیسه پلاستیکی گذاشته بود. وقتی اونها رو بلند میکرد، چشم استرایک به حلقه نامزدیش افتاد. رابین گفت: شما رو تهدید به مرگ کرده؟ استرایک گفت: آره، چیز نگران کننده نیست. هفته یه بار از این نامه ها برام میاد. ولی آخه یکی از مشتری های ناراضیه. فکر کرده با نوشتن روی این کاغذ میتونه رد گم کنه. درسته، ولی نمیخوایم به پلیس نشونش بدین؟ که چی بشه؟ به ریشمون بخندن؟ رابین گفت: ولی این خنده دار نیست اصلا، تهدید به مرگ کرده. استرایک تازه فهمید که چرا رابین نامه و پاکتش رو تو کیسه پلاستیکی گذاشته. کما بیش تحت تاثیر قرار گرفته بود. با اشاره به کمد بایگانی در گوشه اتاق گفت: فقط بذارش پیش بقیه نامه ها و بایگانیش کن. اگه قصد کشتنم رو داشت، تا حالا دست به کار شده بود. نامه های 6 ماه گذشتهش یه جایی همین دور و براست. ببین چیزه، اشکال نداره یه مدت سکان امور رو به دست بگیری تا من برم و برگردم؟ رابین گفت: سعی خودم میکنم. استرایگ از دلخوری نهفته تو صداش خندش گرفته. از قرار معلوم ناامید شده بود که کسی نامه تهدید به مرگ نوشته بر کاغذ نامه آراسته به نقش بچه گربه ها رو انگوش نگاری نمی کنه. اگه کارم داشتی شماره تلفن همراه هم رو کارت های تهی کشوی بالاییه. رابین بدون اینکه به اون یا کشوی بالایی نگاه کنه فقط گفت باشه. اگه خواستی برای نهار بری بیرون برو، کلید یدک توی یکی از کشوهای میز تحریره. باشه، فعلا خدافظ. استرایک لحظه ای در آن سوی در شیشه ای جلوی درگاه دستشویی نمور درنگ کرد. فشاری که به مثانش می اومد کم کم داشت دردناک می شد و تو این فکر بود که کارآمدی رابین و نگرانی بی منظورش برای تندرستی و امنیت استرایک شایان توجهه. سرانجام به این نتیجه رسید که صبر کنه تا به کافه برسه و از این رو یه راست از پله ها پایین رفت. تو خیابون سیگاری روشن کرد و به سمت چپ پیچید و از جلوی کافه 12 بشکه تعطیل گذشت. سربالایی پیاده روی باریک کوچه دانمارک پیش رفت و از جلوی ویترین فروشگاهی رد شد که پر از گیتارهای رنگ و رنگ بود و از کنار دیوارهایی گذشت که برگه های تبلیغاتی بیشماری روشون پرپر می زدن و از سر و صدای بیوقفه مته فشاری دور شد. کپه خاک و خورده سنگ کنار کف شکافته خیابون پای ساختمون برج مرکزی رو دور زد و قدم زن رو از جلوی تندیس طلایی غول‌پیکر فردی مرکوری عبور کرد. وارد کافه شد و یه لیوان بزرگ نوشیدنی سفارش داد و اونو با خودش به انتهای کافه کم و بیش خلوت و سوت و کور برد و اون رو روی میز بلند گردی گذاشت که زیر سقف گنبدی شکلی با شیشه های رنگی تون قرار داشت و یک راست به دستشوی مردونه رفت که در اون بوی تند ادرار پیچیده بود. 10 دقیقه بعد به طور قابل ملاحظه احساس آرامش میکرد و پس از نوشیدن 1/3 نوشیدنیش بی‌حسی برخواسته از خستگی شدیدش عمیق‌تر و گسترده‌تر میشد. طعم نوشیدنی کورنوالیش خاطره شهر زادگاهش رو زنده کرد و همچنین آرامش و امنیتی رو که از مدت‌ها پیش به خودش ندیده بود. درست روبروش تابلوی نقاشی بزرگ و کدری بود که تو اون دختری از دوران سلطنت ملکه ویکتوریا با دست گل روزی که تو دست داشت در حال رقص و پایکوبی بود. از بین گلبرگ‌های پراکنده بیشمار گل‌هاش به استرایک چشم دوخته بود. شباهتش به زنهای واقعی به اندازه شباهت میزی بود که لیوانش رو روش گذاشته بود یا به اندازه مرد چاقی که موهاش رو دنبه اسبی بسته بود و پشت پیشخون با دستگاه نوشیدنی ها کار میکرد. کم کم جریان افکارش به سمت شارلوت برگشت که بی تردید زنی واقعی بود، زیبا و خطرناک، مثل ماده روباهی که به دام افتاده، باهوش، گاهگداری با نمک و بامزه و به قول قدیمی ترین دوست استراک یه نمک به حروم واقعی. آیا این بار همه چیز واقعا تموم شده بود؟ استراکی از خستگی تو لاک خودش فرو رفته بود به یاد صحنه های دیشب و صبح امروزشون افتاد. شارلوت سرانجام کاری کرده بود که استراک نمیتونست اونو ببخشه و تردید رنج ناشی از اون با از بین رفتن ضعف و بی‌حسیش طاقت فرسا و تحمل ناپذیر بود. اما تو این بین جنبه‌های عملی خاصی وجود داشت که ناگزیر از رویارویی با اونها بود. اونها در خانه شارلوت با هم زندگی می‌کردن، در آپارتمان شیک و گرون قیمت تو خیابون هالند پارک. به عبارت دیگه استرایک از ساعت 2 بامداد اون روز داوطلبانه بی خانمان شده بود. یادش اومد؟ بولی بیا با من زندگی کن دیگه، تو رو خدا بیا، خودت هم میدونی که اینجوری عاقلانه تره. تا وقتی کارو باید نگرفته میتونی پولاتو پس انداز کنی، منم ازت مراقبت میکنم. حالا که تازه حالت داره بهتر میشه نباید تک و تنها بمونی. بولی خول بازی در نیار. دیگه کسی نبود که اونو بلویی صدا کنه. بلویی دیگه مرده بود. تو طول رابطه دراز مدت در هم بر همشون این اولین باری بود که استرک خونه رو ترک میکرد. قبل از اون این شارلوت بود که 3 بار خواسته بود به رابطهشون پایان بده. همیشه این آگاهی ناگفته بینشون وجود داشت که اگه روزی استرایک بره، اگه کاسه صبرش لبریز بشه، جداییشون به کلی متفاوت و غیر قابل قیاس با جدایی‌های خودخواسته شارلوت بود که به رغم عذاب و دردسرشون هرگز قطعی و سرنوشت ساز نبودن. شارلوت تا زمانی که به بدترین شکلی که در توانش بود از اون انتقام نمی گرفت از پا نمی نشست. صحنه اون روز صبح که ردش رو گرفت و تا دفترش اومده بود بی تردید مشتی بود نمونه خروارهایی که در ماه‌ها و شاید حتی در سال آینده گریبانگیرش می شد. تو تمام عمرش کسی رو ندیده بود که از شارلوت انتقام جوتر باشه. استرایک لنگ لنگان به سمت بار رفت. دومین لیوان نوشیدنیشو گرفت و سر میزش برگشت که جریان تیره و تار افکار حزن‌انگیزش رو دنبال بکنه. با پشت پا زدن به شارلوت خودش رو به مرز فقر و فلاکت کشونده بود. چنان تا خرخره در قرض فرو رفته بود که تا کارتون خوابی 1 قدم بیشتر فاصله نداشت. و جان بریستو در همین فاصله ایستاده بود. بی‌تردید اگر گلسپی پرداخت قسطی را تقاضا می‌کرد که پیش قسط دفتر استرایک بود، دیگه هیچ چاره‌ای براش نمی‌موند جز اینکه در خیابون بخوابه. فقط زنگ زدم که ببینم کارها چطور پیش میره آقای استرایک، چون دیدم قسط ما هنوز پرداخت نشده. می‌خواستم ببینم تا 3-4 روز دیگه به دستم میرسه. و سرانجام حالا که نابهنجاری‌های زندگیش توجهش رو جلب کرده بود، چرا نباید بررسیش رو تمام و کمال به انجام میرسوند؟ به مشکل اضافه وزن اخیرش میرسید. حدود 10 کیلو به وزنش اضافه شده، جوری که نه تنها احساس چاقی و بدهیکلی میکرد بلکه فشار غیر ضروری اضافه‌ای به ساق پای مصنوعیش وارد میشد که حالا روی میله برنزی زیر میز به اون استراحتی داده بود. استرایک کم کم داشت رسما لنگ میشد و تنها علتش اضافه وزنی بود که پوست پاش رو ناسور و ملتهب میکرد. پیاده روی طولانیش از این سر تا اون سر لندن با وجود کوله پشتی آویخته از شونش مزید بر علت شده بود. از اونجا که میدونست در گرداب فقر و تنگ دستی فرو میره، تصمیم گرفته بود با کمترین هزینه ممکن خودشو به مقصد برسونه. دوباره به بار برگشت که 3 لیوان نوشیدنیش رو سفارش بده. وقتی سر میزش در زیر گنبد رنگین شیشه‌ای برگشت، تلفن همراهش رو در آورد و به دوستی در مرکز پلیس متروپولیتن زنگ زد که گرچه عمر دوستیشون از چند سال مختصر فراتر نمی رفت، در خلال شرایط خاص و استثنایی دووم آورده بود. درست همونطوری که شارلوت تنها کسی بود که اونو بلویی صدا می زد، کارگاه ریچارد هم تنها کسی بود که اونو باب عارف صدا می کرد، نامی که وقتی از دهان دوستش در می اومد نعره زنان پاسخشو می داد. استرایک به ریچارد گفت: می خواستم یه لطفی به هم بکنی. در خدمتم. پرونده لولا لندری دست کی بود؟ تو مدتی که ریچارد شماره تلفن‌ها رو پیدا می‌کرد، از استرایک درباره وضعیت کارش، پای راستش و نامزدش پرسجو کرد. استرایک هم در هر 3 مورد دروغ گفت. ریچارد با خوشحالی گفت: چه خوب، خدا رو شکر. خب اینم شماره واردل، آدم خوبیه، خودشیفته است، ولی بهتره با اون سر و کار داشته باشی تا با کاربر. کاربر خیلی پوفیوزه، منم میتونم سفارشتو به واردل بکنم. اگه بخوای میتونی همین الانم بهش زنگ بزنی. استرایک یکی از دفترچه های جهانگردی رو از جایگاه چوبیشون روی دیوار برداشت و شماره واردل رو کنار تصویری است گارد ویژه سوار نظام یادداشت کرد. ریچارد پرسید: کی میای پیشمون؟ یه شب با شارلوت بیا. آره باشه حتما. بهت زنگ میزنم، فعلا که یه عالمه کار ریخته سرم. پس از قطع تماسش مدتی غرق در افکارش شد و بعد به یکی از آشناهاش زنگ زد که خیلی محسنتر از ریچارد بود و زندگیش در مسیری بسیار ناهموارتر و به کلی در خلاف جهت زندگی ریچارد پیش رفته بود. استرایک گفت: یه زحمتی برات داشتم رفیق، یه خورده اطلاعات لازم دارم. چه اطلاعاتی؟ هر چی باشه، یه چیزی میخوام که باهاش بتونم یه مأمور پلیس رو تحت فشار قرار بدم. گفتگوشون 25 دقیقه دیگه ادامه پیدا کرد و شامل درنگ‌های بسیاری بود که به تدریج طولانی‌تر و پربارتر می‌شد تا سرانجام نشانی دقیق همراه با نام دو نفر نصیب استراک شد که اونها رو نیز کنار تصویر گارد ویژه سوار نظام یادداشت کرد. بعد از اون هشداری شنید که دیگه اون رو یادداشت نکرد، اما نکته ضروری نهفتش رو به خاطر سپرد. گفتگوشون با حالت دوستانه‌ای به پایان رسید و استراک که حالا آشکارا خمیازه می‌کشید، شماره واردل رو گرفت و کم و بیش بیدرنگ صدای بلند و خشکی از اون سمت خط جواب داد: واردلم، بفرمایید. سلام، من کورمورن استرایک هم.
کی؟
کورمورن استرایک. آها، بله. ریچارد همین الان زنگ زد. تو کارگاه خصوصی هستی؟ ریچارد میگفت میخوای از لولولندری چیزایی بدونی. استرایک جلوی خمیازه دیگری رو میگرفت و چشمش به شیشه رنگین سقف بود. در جوابش گفت: آره درسته. همونطور که چشمش به سقف بود، تصویر جشن و سرور شادمانه نقش بسته بر اون رو میدید که جشن و پایکوبی پریان رو به تصویر میکشید. رویای نیمه شب تابستان، مردی با سری به شکل سر الاغ. استرایک در ادامه حرفش گفت: اما در واقع بیشتر به پروندهش علاقه مندم. واردل خندید و گفت: نکنه فکر کردی زندگیمو بهت مدیونم رفیق؟ اطلاعاتی دارم که شاید برات جالب باشه. فکر کردم شاید بخوای با هم معامله کنیم. سکوت کوتاهی برقرار شد و بعد واردل گفت: اینطور که معلومه نمیخوای تلفنی معامله کنی، نه؟ درسته. جایی هست که بعد از یه روز کار سخت بخوای اونجا گلوی تر کنی؟ بعد از یادداشت سریع نام کافه‌ای در نزدیکی اسکاتلند یارد و موافقت با قرار ملاقاتشون تا یک هفته دیگه، چرا که واردل در هیچ روزی زودتر از اون تاریخ فرصت نداشت، تماس تلفنیش رو به پایان رسوند. روزگاری اون نیز برای خودش بروبیایی داشت. تا همین دو سه سال پیش شاهدان و مظنون‌های پرونده‌ها به امر و اطاعت از اون رفتار می‌کردند. اونم مثل واردل بود، مردی که وقتش ارزشمندتر از وقت همه ی آدمایی بود که با اون نشست و برخاست داشتن و خودش تعیین میکرد مصاحبه ها در چه زمانی و کجا انجام بشن و چقدر طول بکشن. اونم درست مثل واردل نیازی به پوشیدن یونیفرم نداشت. قبای منصب و اعتبار همواره به برش بود و عزت و احترامی داشت. اما حالا مرد لنگی بود که پیراهن چروکی به تن داشت و از سابقه آشناییش با افراد سوء استفاده می‌کرد و می‌کوشید با ماموران پلیسی معامله کنه که روزگاری با کمال میل گوش به فرمانش بودن. استرایک صداش در لیوان خالیش می‌پیچید، به صدای بلندی گفت: هرومزاده. سومین لیوان نوشیدنیش چنان به سرعت خالی شده بود که دیگه حتی یه قطره تو اون باقی نمونده بود. صدای زنگ تلفن همراهش بلند شد. با نگاه سریع به صفحه اون شماره تلفن دفترش رو دید. بی تردید رابین میکوشید به اون خبر بده که پیتر گیلیپسی پولش رو میخواد. صبر کرد تا تماس به صندوق پیام‌های صوتی وصل بشه. ته لیوانش رو در آورد و راه افتاد. تو خیابون هوا روشن و سرد بود. پیاده روها خیس بودن و آب جمع شده در اینجا و اونجا با عبور سریع ابرها از جلوی خورشید به رنگ نقره‌ای در اومدن. استرایک جلوی در ورودی کافه تاتنهام سیگار دیگه روشن کرد و همونجا ایستاد و و به کارگرهای چشم دوخ که دوروبر چاله های وسط خیابون می پلکیدن. سیگارش تموم شد و خوش خوشک در خیابان آکسفورد پایین رفت که وقتش بگذره و چاره موقت از دفترش بره و بتونه راحت و آسوده بخواد. قسمت پنجم. ممنونم که همراهمون هستین. ممنونم که ما را به دوستانتون معرفی میکنین. وجودتون برای ما دلگرمیه. خوشحال میشیم برامون کامنت بذارین و نظراتتون رو بهمون بگین، چون کمکمون میکنه روز به روز بهتر بشیم و کیفیت پادکست رو بالاتر ببریم.